الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الجهة الرابعة الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى العام ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمد الشاعر الثنائي بل الطلب الانشائي الذي لا يكون حملا بهذا الحمد الذي لا يكون بهذا الحمد طلبا مطلقا بل طلبا انشائي. جهت چهارمی که پیرامون ماده امر مطرح میکنن ولی در خود این بحث توسعه میدن بحث رو و بحث دامنه شامل سیره امر هم میشه این است که این که گفتیم امر به معنای طلبه آیا مفاد امر واقع طلبه یعنی آیا وقتی که مولا میگوید امر تو کب کذا حالا رو ماده امر مفادش این است که واقع طلب در خود مولا هست این رو میخواد بگه در نفس من چنین طلبی هست که از واقع طلب یعنی اون طلب واقعی در نفس مولا ایشون تعبیر کرده است به طلب به حمل شایع یعنی مصداق طلب یعنی واقع طلب یعنی همون طلبی که در نفس مولا هست سوال رو اینطور مطرح کرده که آیا امر دال بر طلب به حمل شایع است پاسخ دادن خیر مفاد امر طلب به حمل شایع واقع طلب مصداق طلب این عبارات مختلف یک معنا نیست پس مفاد امر چیه؟ ایشون می‌فرماین مفاد امر طلب انشائی است یعنی انشاء طلب امر تو کب کذا که مولا میگوید یعنی در صفحه انشاء در صفحه اعتبار داره اعتبار میکنه طلب چیزی رو از این فقط اعتبار طلب هست انشاء طلب هست با این الفاظ حالا ممکنه واقع طلب هم باشه ممکنه واقع طلب نباشه مفاد امر انشاء طلب این بحث ابتدا مربوط به ماده امره که محل اصلی بحث ما هم ماده بود بعد ایشون این بحث رو توسعه میدن به صیغه امر می‌فرماید مفاد صیغه امر هم همین طلبه افعل مفادش انشاء طلبه نه طلب واقعی طلب به حمل شایع بعد دوباره همین رو توسعه میدن بحث در ماده امر بود صیغه امر رو که زمین بکردن ماده طلب رو هم زمینه میکنه میفرماین ماده طلب هم همینطوره مولا وقتی میگه طلب تو من که کذا این طلبی که مولا به کار میبره مفادش طلب انشائی است نه طلب واقعی پس ماده امر همزه میمورا هیئت امر افعل افعل ماده طلب همه اینها مفادشون طلب انشائی است یعنی انشاء طلب یه طلبی که فقط در لوح انشاء در صفحه اعتبار تحقق داره، مفادشون واقع طلب در نفس مثلا طالب، در نفس گوینده، در نفس مولا نیست. این فرمایشی است که در این جهت رابعه محل اصلی بحثه. بعد ذیل این فرمایش یه بحث دیگری مطرح میشه که اون بحث به دنبال خودش یه شاخه ای رو میاره که اون شاخه از اصل بحث مفصلتر شده و اون بحث طلب و اراده ایست که ایشون اینجا مطرح کرد. اصل بحث پس در این بود که مفاد ماده عام چه طلبیش؟ جواب طلب انشایی. یه چیز رو زمیمه کردن صیغه امر، یه چیز دیگه هم زمیمه کردن ماده طلب، که اینا خودش اضافات، ربطی فعلا به محل بحث نداره.
آقا در طلب این مثلا چون اگه طلب رو دیدیم که منظوری نباشه اصلا معنی طلب چی میشه؟ اگر طلب به معنی طلب واقعی نباشه، یعنی طلب یعنی شوخی، یعنی
نه طلب مفادش انشاء طلبه. ایشون میخواد بگه که گاهی این انشاء نتیجه طلب واقعی است، یعنی واقعا طلب نه، گاهی نتیجه طلب واقعی نیست، مثلا به قول شما شوخیه یا یک قضایی دیگری، که این بعدا در بحث صیغه امر میاد. این مطلب رو ایشون در بحث صیغه امر مفصل توضیح دادن، اول بحث صیغه امر که بحث بعدیه این میاد، که این که گفتن مثلا امر برای تعجب، امر برای تهدید، امر ایشون میگه امر معانی مختلف نداره، امر یه معنا بیشتر نداره، اون معنا گاهی به داعی تعجب، گاهی به داعی تهدید، دوائی اون نکات نفسی فرق میکنه. فرمایش شما درسته، طلب داعی عادیش عادتا واقع طلبه، ولی مرحوم آخر میخواد بگه مفاد طلب انشاء طلبه، مفاد لفظ طلب انشاء طلبه. نه یعنی ظاهر در اینه، وقتی میگه طلب تو من که کذا، اونی که ظاهر از این لفظه، این لفظ براش مثلا بگیم وضع شده به یه تعبیر دیگر، عبارت است از طلب انشائی. حالا این انشاء طلب گاهی به داعی طلب واقعی است، یعنی واقعا طالبه، گاهی به دوائی دیگر است. نه اینکه طلب معانی مختلف داشته باشه، طلب یه معنا بیشتر نداره، انشاء طلب که این انشاء گاهی برای اون انگیزه است، گاهی به انگیزه هایی دیگر. بله به این معنا، یعنی طلب غیر الزام، البته اون بحث دیگری است که حالا طلب که شد میشه طلب فرض کن وجوبی، ظاهرش ایشون میخواد بگه اینه، قبلا هم فهمید، ولی نه طلب واقعی وجودی، میشه انشاء طلب الزام مفادش میشه. یعنی مجموع فرمایشات مرحوم آخوند تو این چند جهت با هم زمیمه کنی، در جهت اول فرمودن امر یکی از معانیش طلبه، در جهت سوم فرمودن امر طلب وجوبی معناشه، در جهت چهارم میفرمایند امر معناش انشاء طلبه، اینا رو همه رو زمیمه کنی میشود امر وضع شده برای انشاء طلب الزامی، انشاء طلب وجوبی، مجموع فرمایشات مرماخون معناش میشه. بعدشون میفرماید اراده ظاهرش واقع اراده است، یعنی اردتو وقتی متکلم میگوید اراده کردم، مفادش واقع اراده است، نه اینکه بخواد اراده رو با این کلمه انشاء کنه، نه اردتو ظاهرش واقع اراده است که واقعا در نفس من یک اراده ای هست. بعد مرحوم آخون میخواد بگه چون ظاهر کلمه طلب طلب انشائی است، در حالی که ظاهر کلمه اراده اراده واقعی است، این تفاوت که تفاوت در لغت، تفاوت در لفظ طلب و لفظ اراده است، باعث شده که که یه عده فکر کنن واقع طلب یک چیزی غیر از واقع اراده است، یعنی اختلاف در لفظ طلبه و لفظ اراده، که لفظ طلب ظاهر است در طلب انشائی نه در واقع طلب، لفظ اراده ظاهر است در اراده واقعی نه انشاء اراده. این اختلاف که اختلاف مربوط به لفظ طلب و لفظ اراده است، ایشون می‌فرماد این اختلاف منشأ شده که یک عده گمان کنن واقع طلب غیر از واقع اراده، که اشاعره و جمعی از شیعیان متکلمین شیعی ایشون می‌فرماد همین رو گفتن، گفتن واقع طلب غیر از واقع اراده. در مقابل معتزله و اکثریت شیعیان گفتن واقع طلب عین واقع اراده است، یعنی طلب و اراده دو چیز نیست، واقعا یک چیز، طلب واقعی همون اراده واقعی. بعد ایشون وارد این بحث میشه که آیا طلب و اراده دو چیزن یا یک چیز، که این یکی از اون بحثاییست که ما باز حذفش میکنیم تا سر صیغه امر، چون این بحث به این شکلی که ایشون اینجا مطرح کرده بدون مقدمات این بحث نتیجهش شبهاتیست که نوعاً هم شکلی که ایشون مطرح کرده پس این بحث رو ببینه منتهی میشه به جبر، شکلی که معلوم آخون مطرح کرده منتهی شده به جبر. بعد چون به ظاهر مثلا این شکل همون شکلیست که فلاسفه گفتن و نوع کسانی که بر علیه فلسفه مطلب گفتن یا میگن معمولا فلسفه نمیخونن، یا اگر هم میخونم خوب نمیخونم، چون آدم اگر اعتقاد داشته باشه یه چیزی باطله این نمیره کنه اون رو یاد بگیره، همین به یه پوسته‌ای اکتفا میکنه چون به نظرش ارزش نداره. نوع مخالفین فلسفه یا فلسفه نخوندن که قریب به اتفاقشون این طور هم، یه نادری ازشون فلسفت و مایی شنیدن، چون فلسفه این نیست که مثلا یه کسی یه بدایه یه پوسته مثلا بدایه ببینه این میشه فلسفه خونده، نه فلسفه چشیدنش و این که آدم بفهمه اونها چی میگن. تو من نمیخوام بگم هر چه که فلاسفه گفتن درسته ها، این نمیخوام تصدیق کنیم همینطوری در بس هر چه که گفتن، ولی اینایی که تکذیب میکنن در بس هرچی که فلاسفه گفتن، اینا نوعاً نمیدونن اصلا فلاسفه چی گفتن و این تکذیب به کجا منتهی میشه، خودشون هم متوجه نیستن. و مشکل اینجا که نوع اینایی که فلسفه نخوندن کفایه میخونن و اینا همین بخش کفایه رو میخونن و فکر میکنن که این بخشی که مثلا مرحوم آخوند اینجا مطرح کرده همینه دیگه، فلاسفه هم همینه میخوان بگن، چون مثلا مرحوم آخوند هم تحت تأثیر فلاسفه بود و همین دارین میگن بله فلاسفه معتقدن به جبر، همه فلاسفه جبری هستن، در حالی که در روایات ما وارد شده لا جبره و لا تفویض، لا جبره نفی جبره، اما از اینکه اون قائل به جبر اشعری باشه یا فیلسوف باشه، پس این دلیل میشه بر بطلان فلسفه. پس همه مطالب فلسفه وقت با یه چوبم همه رو میرانم، همه مطالب فلسفه باطله، نه حالا یکیش که هیچ، همش باطله. این بحث تا این مقداری که مرحوم آخوند فرمودن حل نمیشه، اگر بخوایم یه همچین بحثی رو وارد بشیم باید مثل حضرت امام رضوان الله علیه اون رساله طلب و اراده مستقل حضرت امام بحث کردن، یعنی وقتی رسیدن به بحث طلب و اراده تو اصول بحث نکردن، بعد که شاگردها اصرار کردن که آقا این بحث خوب منقح بشه، ایشون جداگانه، چون اصلا مقدماتش اصولی نیست، دیدگاهش دیدگاه اصولی نیست، هر علمی مقدمات خاص خودش، دیدگاه و روش‌های خاص خودش رو داره. دیدگاه اصولی با دیدگاه فلسفی اصلا جور در نمیاد. این یه دیدگاه، اون یه دیدگاه، این در جای خودش درسته، اونم در جای خودش، دو بحثه، دو دیدگاه. بنابراین ما اگر بخوایم وارد این بحث بشیم، باید مقدماتشو بگیم، دیدگاه رو عوض کنیم، مثلا فلسفه بگیم، درسته حسابی بفهمیم فلسفه چی گفتن. بعد که فهمیدیم اون وقت اگه خواستی قبول کنی، خواستی رد کنی، اون بحثی نیست. اول بفهمیم چی میگن، بعد خب رد کنیم. آدم اول بفهمه بعد رد کنیم. ما نظر نکردیم که اثبات کنیم، ولی به قول ارسطو اگر کسی میخواد فلسفه رو اثبات کنه باید فیلسوف باشه، و اگر میخواد رد کنه باز هم باید فیلسوف باشه. آقا چیزی رو که آدم نمیشناسه، نمیدونه، چجوری رد میکنه؟ این که گفتن بدون دلیل نپذیرید، معناش این نیست که بدون دلیل رد کنید. که ما بدون دلیل نپذیرید رو معنا میکنیم یعنی بدون دلیل رد کنید، بی خودی میگیم بله باطل این حرفا. که خب اول ببین، فکر کن، بفهم چی گفتن، بعد باطل بوده نداره، هیچ مسئله نیست. کسی فکر کنه، بیاندیشه، بعد که اندیشید، فکر کرد، فهمید، بگه بله باطله، به این دلیل، دلیلم بیاره. برای بطلان آدم دلیل میخواد، همینطوری که نمیشه، اثباتش دلیل میخواد، نفیشم دلیل. حالا اگه حال ما برای اینکه گرفتار این ورطه نشیم و متهم به جبر یا تفویض از این حرفا نشیم، اصلا وارد این بحث نخواهیم شد. میریم سر بحث صیغه امر. اینجاش اینجا نیست. اگر آورد شما بنویسید که ما پیش فلانی درس خوندیم، اونم این قسمت رو نگفته، چه اونا بیان با من درم بشه. الجهت الرابع، از ظاهر ان طلب الذي يكون هو معنى الامر، ظاهرا اون طلبی که گفتیم در امر در جهت اولا معنای امره، و در جهت ثالثه گفتیم اون طلب طلب وجوبی است، ليس هو الطلب الحقيقي، مفاد امر، معنای امر، طلب حقیقی، یعنی الذی، اون طلب حقیقی که یکونو طلبن بالحمل شای صناعی، اونی که مصداق طلب واقع طلب این نیست. پس معنای امر چیه؟ بل معنای امر طلب انشائی است، یعنی انشاء طلب، الذی، طلب انشائی که لا یکونو به هاز الهم، یعنی به حمل شایه طلبا، این طلب نیست مطلقا. این مطلقا صفت طلب نیست، دار طلبا مطلقا، این مطلقا بیان برای لا یکون، یعنی لا یکونو به حمل شایه طلبا، لا یکونو مطلقا، مطلقا طلب انشایی طلب نیست، یعنی اصلا طلب انشایی واقعا طلب نیست، واقع طلب نیست، انشاء طلبه، اعتبار طلبه. حالا این اعتبار طلب ممکنه یه وقت انگیزش طلب واقعی باشه، ممکنه یه چیز دیگه تحقیق باشه، انذار باشه، کوچک شمردن باشه، تحقیر باشه، که بعد این رو تو بحث صیغه امر خودشون میفرمایند. خب بحث ما در ماده امر بود، حالا توسعش میدم. سواء انشأ این طلب به صیغه افعل، صیغه امر، او به ماده طلب، ماده طلب، طلب تو منک کذا، او به مادت الامر امر تو که بکزا او به غیرها یه چیز دیگری مفادش طلب باشه، مثلا جمله اخباری که یغتسلو به جای اغتسه، مضارع خبری به جای انشا به کار بره. مرحوم آخوند فرمودند در تمام این موارد مفاد طلب انشایی است. یغتسلو اغتسل امرتک بالغسل طلبت منک الغسل، همه اینها مفادش انشاء طلب غسل مفادش. تا اینجا ادعای مرحوم آخوند اینه که ماده امر وضع شده برای طلب انشایی، صیغه امر همینطور، ماده طلب همینطور. ولو ابیت یه تنزلی میکنم، مثلا اگه حالا زیر بار نمیری لااقل اینه که ماده امر، ماده طلب، صیغه امر منصرف به طلب انشایی است. یعنی ولو وضع نشده باشه برای خصوص طلب انشایی اما منصرف به طلب انشایی است. یعنی هرچند موضوع الله امر مطلق طلب باشه، اما از طلب انشایی و طلب حقیقی، اما انصراف داره به طلب انشایی، که این البته بعد از تنزل از اون است که اول ادعا کردن که اصلا وضع شده برای خصوص طلب انشایی. بله، طلب انشایی البته وقتی گفته میشه یعنی اعتبار طلب، اعتبار حالا اینجا یه بحثی است که این بحث جاش اینجا نیست. مرحوم اصفهانی این بحث رو مطرح کردن در رسالت الحق که در تعلیقشون بر بیع مکاسب اونجا این رساله چاپ شده. معنای اعتبار یک چیز این است که در یک وعایی به نام وعاء اعتبار چیزی مشابه اون چه که در وعاء واقع هست ساخته میشه. معنیش به تعبیر مرحوم اصفهانی به گونه ایست اون چه که اعتبار شده که اگر واقعا بود میشد همین. طلب انشائی اگر بیاد به لوح واقع به فرض می آمد می شد طلب. یعنی اون چرا که در طلب واقعی هست اعتبار شده در لوح اعتبار مشابه او، مماثل او. به این جهت میشه گفت که هر دو طلب هست، یکی در لوح واقع، یکی در لوح اعتبار. البته لوح اعتبار هیچ واقعیتی نداره، واقعیتش به همین اعتباری بودنشه، به همین است که واقعی نیست. ولی این شبیه اوست. بعد این شبیه این بحث تو جایی دیگه هم مطرحه. مثلا فرض کنید ملکیت، اینا رو تو مکاسب مطرح میشه، مثلا اینه ملکیت یه عده میگن اضافه مقولیست. اضافه مقولی یعنی همون مقوله اضافهی که تو فلسفه گفته شده، نسبت متکرره. خب برهان قامه کرده مرحوم اصفهانی که ملکیت اضافه مقولی نیست، ملکیت اعتباره. بعد که این برهان رو قامه کرده فهموده حالا ملکیت اعتبار چه چیزیست؟ خب میتونیم بگیم ملکیت اعتبار اضافه. یعنی ولو ملکیت اعتبار واقعی، اضافه واقعی نیست، اما اضافه است در لوح اعتبار که اگر می آمد به لوح واقع می شد اضافه. یعنی اگر این اعتباری در لوح واقع تحقق داشت تحت مقوله اضافه بود. اینجا به این حیثیت میشه گفت طلب طلب انشائی داریم، طلب حقیقی داریم. طلب انشائی اگر بیاد به لوح واقع میشه طلب حقیقی، همون طلبه باش الان نیست، الان صرفا تو لوح اعتبار. ولو عبیت، اگر عبا دارید تو، الا انکونهی یعنی امر موضوعا لطلب، میگه امر وضع شده برای طلب، حالا چه انشائی چه واقعی، دیگه خصوص انشائی نه. فلا اقل من کونهی یعنی امر منصرفن الال انشائی، امر منصرف است به طلب انشائی. فلا اقل من کونهی امر منصرفن الال انشائی منهو یعنی من الطلب عند اطلاقه، یعنی عند استعمال لفظ من دون قرینه، وقتی لفظ رو میارن امر بدون قرینه منصرف به طلب انشائی است. کما هو الحال فی لفظ طلب ایضا، لفظ طلب هم همینطوره منصرف به طلب انشائی است، اگر نگیم موضوع لهش طلب انشائی است. و ذالک لکثرت الاستعمال فی طلب الانشائی، طلب اکثرا در طلب انشائی به کار میره، امر اکثرا در طلب انشائی به کار میره. این کثرت استعمال منشأ انصراف میشه، انصراف به خصوص انشائی، البته با فرض اینکه موضوع له اعم باشد از انشائی و حقیقی. کما ان الامر فی لفظ الاراده على عکس لفظ طلب، مقصود از کلمه امر در اینجا یعنی شأن، امر به معنای طلب. کما ان الامر یعنی شأن قضیه در لفظ اراده به عکس لفظ طلب، و المنصرف عنها یعنی عن الاراده عند اطلاقها هو الاراده الحقیقیه، اراده به عکس، وقتی میگه اردتو ظاهرش اراده واقعی است، یعنی منصرف به اراده واقعی است، اگر نگیم وضع شده برای خصوص اراده واقعی. بعد حالا مرحوم آخوند اینجا گریزی میزنن به یه باب دیگه، میفرمان واختلاف هما یعنی طلب و اراده فی ذالک، در اینجا که طلب منصرف به طلب انشائی، اراده منصرف به اراده حقیقی. حالا یا بگو طلب وضع شده برای طلب انشائی، اراده وضع شده برای اراده حقیقی، حالا چه به انصراف چه به وضع. این تفاوت لغوی الجع بعض اصحابنا یعنی شیعه الالمیل الى ما ذهب الیه الاشاعره، که میل پیدا کردن به اون چه که اشاعره رو گفتن من المغایره بین طلب و الاراده، اون چه که اشاعره گفتن رفتن به اون سمت مغایرت بین طلب و اراده است، که اونا مدعیان طلب واقعش تفاوت داره با اراده، اراده یه چیزه طلب یه چیز. خلافا لقاطبت اهل الحق یعنی شیعه، مقصود از قاطبه یعنی مشهور دیگه، در مقابل بعض اصحابنا، به خلاف قاطبه اهل حق یعنی شیعیان و المعتزله، و معتزله که این دو دسته یعنی شیعه و معتزله قائلن به اتحاد طلب و اراده. حالا معلوم آخون زمان اینجا که رسید، فلا بعث به صرف انان الکلام الى بیان ما هو الحق فی المقام، فهمان اشکال نداره که مطلب رو برگردونیم به این بحث، آیا طلب و اراده واقعا یک چیزه یا دو چیز. شون فهمان اشکال نداره، ما میگیم اشکال داره، برای همین بر نمیگردونیم، میریم تو بحث سیغه هم. باب اوامر رو فصل اول پیرامون صیغه ماده امر بود تمام شد، نوبت رسید به صیغه امر. بحث صیغه امر رو با این بحث آغاز می‌کنن که معنای صیغه امر چیه، می‌فرمایند برای صیغه امر معانی گوناگونی گفته شده. بعد اشاره می‌کنند که این معانی رو اگر مراجعه کنید به معالم، حاشیه بعضی از محشین معالم، یادم نیست مرحوم شیروانی یا سلطان العلماء، اونجا برای هر کدام از این معانی مثالهایی ذکر کردن که حالا من بعضی از اون مثالها رو نوشتم. برای صیغه امر معانی گفتم، از جمله مثلا تمنی در این شعر امرؤ القیس که الا ایها اللیل الطویل الانجلی به صبح و مل اصباح منک به امثلی، این الانجلی انجل که صیغه امره، گفتن این در مقام مثلا تمنیست، آرزوست که ای شب طولانی آیا تو منجلی نمیشوی به صبحی، روشن نمیشوی به یک صبح، و مل اصباح منک به امثلی. از جمله برای صیغه امر معنای تهدید رو گفتن، مثال زدن به این آیه اعملوا ما شئتم، خدا فرموده هر کاری دلتون خواست بکنید، نمیتونید دلیل بگیرید بر اباحه هر کار. اعملوا ما شئتم گفتن این در مقام تهدیده. توی زبان خود ما هم این استعمالات هستا، یعنی صیغه امر رو ما در فارسی هم به همین شکل به کار میبریم. مثلا کسی که متمرده بهش میگیم خب هر کاری دلت میخواد بکن، صیغه امره، یعنی حسابتو میرسی. معناش این نیست که هر کاری دلت میخواد بکنی جایزه. بعد مثال دیگه مثلا انذار، مثال زدن به این آیه که خداوند خطاب به کفار فرمود قل تمتعوا بهره ببرید از دنیا، میترسون بهره ببرید حسابتون میرسه، نه این که بهره ببرید یعنی بهره بردن مطلوبه، هر کاری دلتون خواست بکنید. مثال زدن برای اهانت به ذوق که در سوره دخان آیه 49 خطاب به اهل نار آمده، ذوق بچشید از اون آتش جهنم، از اون عذابهایی که در جهنم هست بچشید، که این امر برای مثلا گفتن اهانته. یا برای احتقار، حقیر شمردن، مثال زدن به این آیه که حضرت موسی علیه السلام خطاب میکند به سحره که القو ما انتم ملقون، اون چرا که شما میخواد بندازید بیاندازید، یعنی بیاندازید، اینا که چیزی نیست، ارزشی نداره، این سحر شما در مقابل معجزه الهی چیزی نیست، تحقیر میخواد بکنید. تعجیز مثلا فعتو به صورتن من مثله، یا آیه مثل قرآن بیارید، یه سوره مثل قرآن بیارید، یعنی نمیتونید بیارید. تسخیر مثلا که تغییر و تحول باشه، کونو قردتن خاصه این. دعا مثلا اغفر که ما به خداوند تبارک و تعالی عرض میکنیم خدایا ببخش، این در مقام دعا. گفتن صیغه امر معانی گوناگونی داره، براش این مثال ها رو زدن. مرحوم آخون میفرماید این درست نیست، صیغه امر معانی گوناگون نداره، صیغه هم یه معنا داره و در تمامی این موارد در همون یک معنا به کار رفته. معنای صیغه امر چیه؟ همونی که همین الان در جهت رابعه بحث ماده گفتیم، انشاء طلب. افعل مفادش انشاء طلب، غایت الامر گاهی این انشاء طلب به انگیزه طلب واقعیست، مثل اونجایی که مولا به عبد خودش میگه این کار رو انجام بده و واقعا میخواد که اون عبد این کار رو انجام بده، مثل اینکه خدا به ما فرمود سله، مثلا حضرت فرمود سلو کما رأیتمونی و سلی. اینجا صیغه امر مفادش انشاء طلبه به داعی طلب. گاهی انشاء طلب است مثلا به داعی تعجیز، فعتو به صورت من مثل مفادش باز انشاء طلبه، اما انگیزه چیه؟ انگیزه تعجیزه، خدا میخواد بگه شما نمیتونید. کونو قردتن خاصه این مفادش انشاء طلبه، بگوش انگیزه تسخیره. یا مثلا القو ما انتم ملقون مفادش انشاء طلبه، ولی انگیزه مثلا حقیر شمردنه که این چیزی نیست که مثلا شما در دست داری. پس صیغه امری معنا داره، انشاء طلب در تمام این موارد در همون یه معنا به کار رفته. غایت الامر گاهی دایی طلب واقعی است، گاهی دایی تعجب، گاهی دعا، گاهی تسخیر، گاهی تعجیز، و از این معانی که برای صیغه امر. تا این حد از بحث نتیجه این میشه که پس استعمال صیغه امر در تمام این موارد استعمال حقیقیه. بعد مرحوم آخوند در انتهای بحث تزلزلی در این جهت دارن، میفرمایند میشه ادعا کرد که صیغه امر وضع شده برای انشاء طلب در جایی که دایی طلب واقعی باشه. پس اگر صیغه امر به کار رفت برای تعجیز، برای تسخیر، برای اون معانی دیگه، این میشه مجاز. این فرمایشی است که در خاتمه فرمودن. این فرمایش خوب دقت کنید، خوب دقت کنید چی میخواد بگه مرحوم آخوند که بعد اشکال نکنید. اونی که اول فرمودم این بود که صیغه امر به یک معناست انشاء طلب و در تمام این موارد در همون معنا به کار رفته. اگر ما به همین مقدار اکتفا کنیم، استعمال صیغه امر در تمام این موارد چیه؟ حقیقت. بعد این انتها می‌فرمایند بعید نیست بگیم صیغه امر وضع شده برای انشاء طلب در جایی که دایی طلب واقعی باشه. سوال اینه، دقت کنید، مقصود مرحوم آخوند چیه؟ مقصود این است که این دایی طلب واقعی باشه جزء موضوع لهه؟ نه، مقصود این نیست. اینجا هم باز ایشون میخواد بگه صیغه امر وضع شده برای انشاء طلب. پس این دایی طلب واقعی باشه چیه؟ قید وضع. بعضی از شراحت اینو متوجه نشدن و مرحوم آخوند هم اشکال کردن که این حرفی که مرحوم آخوند میزنه با اون حرفایی که اونجا در معانی حرفی زده، گفته کیفیت استعمال دخیل در مستعمل و فی نیست، با اون حرفا منافات داره. نه، این منافات نداره. مرحوم آخوند میخواد بگه در بیان اولشون میخواست بگه امر صیغه‌اش وضع شده برای انشاء طلب، این وضعش غیب نداره. پس چه به دایی طلب واقعی باشه، چه به دایی تسخیر، تعدیل، چیزایی دیگه، در همه حال حقیقت لفظ استعمال شده در ماوزعله. اما اینجا فرض کرده که امر وضع شده برای انشاء طلب، اما خود این علقه وضعیه یه قیدی داره. قیدش چیه؟ به دایی طلب واقعی باشه. پس اگر من صیغه امر رو به کار بردم به دایی طلب واقعی، این میشه حقیقت. اما اگر دایی من طلب واقعی نبود و امر رو به کار بردم در انشاء طلب، خوب دقت کنید، لفظ رو به کار بردم در انشاء طلب، یعنی مستعمل فیه در اینجا همون مستعمل فیه در حالت قبلی. فرقش اینه که در این حالت امر برای این معنا وضع نشده، از این جهت بهش میگیم مجاز. یعنی این از قبیل اون مجاز مصطلح که استعمال لفظ است در غیر ماوضعله، از قبیل اون نیست. الان به ظاهر لفظ استعمال شده در الاسماء و زعله فوقش در جای استعمال شده که لفظ برای این معنا وقت نشده، یعنی در واقع استعمال لفظ در غیر ما و زعله اما نه در معنای مغایر با ما و زعله، همون معناست، اون قید وضع رو نداره که اینجا ازش تعبیر شده به مجاز. این همونیست که گاهی ما ازش تعبیر نمیشه به مجاز، این مجاز به اون معنایی که در مجازات مصطلح گفتیم نیست، مجاز مصطلح اینه که لفظ رو استعمال میکنی در یه معنایی که این معنا مغایر با ما و زعله و با ما و زعله ارتباطی داره، یه علاقهی داره. اینجا اونطوری نیست، معنا رو استعمال کردیم در خود همون چه که براش وضع شده، توش در ظرفی استعمال کردیم که در این ظرف لفظ برای این معنا وضع نشده. و این همون اشکالی بود که اگر یادتون باشه بر مرحوم آخون در معانی حرفی ما وارد کردیم که گفتیم اگر تفسیر مرحوم آخون از معانی حرفی رو برگردونیم به اونی که آی خویی و آی صدر کردن، یعنی بگیم مقصود مرحوم آخون اینه که من وضع شده برای معنا، ابتدا وضع شده برای همین معنا، تفاوت در قید وضع هست، اون وقت اشکال کردیم که پس میشه من رو در موارد ابتدا به کار برد استعمال مجازی، البته مجاز مصطلح نه، از قبیل همین مجازی که اینجا میگه. خود مرحوم آخون ملتزم شده به این مطلب اینجا، بنابراین این اشکال اونجا برای ایشون وارده، البته اگه ملتزم هم نمیشدن وارد بودم، میخوام بگم جدلا یه بالاتر از این که موضوع لغو و مستعمل و فی دقیقا یک چیزه، تفاوت فقط قید وضعه دیگه. آقای خویی هم فهمودن این دیگه از هر مجازی معنوستر و چیستره، لفظ دقیقا استعمال شده در موازه علم، فقط فرقش اینه که قید وضع نیست. تطبیق این بحث اول تا سر ایقاظ که شما را از خواب بیدار کنه جلسه بعد. رب صلی الله علیه و آله.